جلسه بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر تازه ترین خبرها و شنیدنی هایی هم در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم که با هم خواهیم شنید. بارندگی‌های شدید در بسیاری از مناطق ایران طی روزهای اخیر باعث راه افتادن سیلاب‌های سهمگین شده است. واژگونی قایق حامل مهاجران ایرانی و افغان به مرگ دست کم 4 نفر منجر شد. و فیسبوک صدها حساب کاربری مرتبط با ایران را مسدود کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با خبری در ارتباط با بارندگی‌های شدیدی که روزهای اخیر در ایران و سرتاسر ایران شاهدش بودیم که باعث سیلاب‌های سهمگینی هم شده در بسیاری از مناطق ایران. در مجله نیمروزی اگر که با ما همراه بودید و شنونده ما بودید، مرور خیلی گسترده‌ای داشتیم بر آنچه که تا این لحظه رخ داده، همراه با کارشناسان هم بودیم. اما در این بخش خبری باز هم آخرین تحولات و اخبار رو پی می‌گیریم با رویا کریمی مجد، همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره، و پس از اون هم ادامه میدیم بخش خبری رو با خبرها و گزارش‌های دیگر. خانم کریمی، تا این لحظه آخرین اخباری که منتشر شده درباره مناطقی که دچار سیل شدند چه هست؟ اونطوری که شنیده شده گویا باز هم سیلابی در برخی از مناطق راه افتاده، از جمله در شیراز.
در شیراز که سیلابی که صبح امروز راه افتاده بود منجر شده به این که بخش یک میدان مرکزی شهر تعطیل بشه، در واقع توسط پلیس بسته بشه و رفت و آمدها از دروازه قرآن هم کاملا محدود بشه. اما اون خبر جدیدی که در طی یک ساعت گذشته از ساعت 2 تا به الان در واقع مطرح شده، آماده باش تهران هست. پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگراه امام علی رو کاملا مسدود کرده. از ساعت 14:30 دقیقه امروز تا پایان بارش ها قرار هستش که این بزرگراه در هر دو مسیر شمال به جنوب و جنوب به شمال بسته باشه. محدودیت دوم هم قرار هستش که از ساعت 2:30 به بعد در واقع اعمال بشه، که در سمت لواسان و فشم از گردنه قرچک و بزرگراه ارتش به سمت سوهانک و پل استخر به سمت گردنه قرچک و همچنین محدوده تلف به سمت لواسان محدودیت تردد وجود داره. میدان کوهسار به سمت کن هم محدودیت سومی هستش که تا اعلام بعدی پلیس رفت آمد اتومبیل ها در این مسیرها محدود خواهد بود. پلیس از شهروندان خواسته که حتما از تردد و مراجعه به مسیرهای اعلام شده خودداری کنند. از صبح امروز 6 منطقه در تهران، یعنی دربند، درکه، فشم، لواسان، فرهزاد، کن و سلقان در معرض خطر سیل وجود داشته. از پلیس از شهروندان خواسته بوده از حضور در این مناطق خودداری کنند و از فروشگاه‌های و در واقع مرکز صنفی خواسته بوده که خدماتی ارائه ندن تا از حجم جمعیت کم کنند. در خراسان رضوی ایجاد محدودیت‌های ترافیکی در ترقبه و شاندیز ایجاد شده، اون هم به دلیل بارش شدید باران و که سبب شده سطح رودخانه گلستان ترقبه به شدت بالا بیاد و سیل در این منطقه جاری بشه. در مورد خراسان رضوی مسئله اینجاست که از 25 اسفند ماه تا دیروز 5 فروردین 7,217,000 مسافر وارد خراسان رضوی شدن و باید ببینیم که چه تمهیداتی برای در واقع وضعیت مسافران در روزهای آینده اندیشیده شده، با توجه به اینکه قرار هستش که از امروز باران شدیدی هم در این منطقه داشته باشیم. در کوهگیلی و بوی رحمت هم خبری منتشر شده در مورد اینکه رانش زمین روستای آبیدک زیلایی باعث شده که این روستا کاملا از بین بره و هیچ نشانی از این روستا در سطح زمین وجود نداره. این روستا البته کمتر از 20 خانواده جمعیت داشته و گویا در این مورد مسئولان تونستن پیش از اینکه این حادثه اتفاق بیفته سکنه رو از روستا تخلیه بکنن و در نتیجه این حادثه تلفات جانی نداشته.
واکنش ها چی بوده؟ چون امروز ستاد بحران هم، یعنی مدیریت بحران کل کشور هم گویا نشستی رو داشتند آقای روحانی اینها، آیا از اون نشست اطلاعاتی بیرون اومده که خیلی مشخص باشه که چه کار میخوان بکنن؟
نه، دستورات کلی همچنان صادر شده، یعنی دستورات جزئی حداقل خبرهاش منتشر نشده. مثلا در مورد سیلاب تهران گفته شده که 20 گروه مخصوص باز کردن مسیرها و گرفتگی های آب در تهران مستقرن، ولی با جمعیت 8 میلیونی تهران واقعا معلوم نیستش که این 20 گروه به کجا بتونن برسن و چه مشکلاتی رو بتونن برطرف بکنن. به نظر میرسه که دولت حسن روحانی بیشتر از اون که بخواد در واقع اطلاعاتی رو در مورد اقداماتش منتشر بکنه، سعی در آروم نگه داشتن فضا داره. وزیر ارشاد از تمامی مراکز وزارت ارشاد درخواست کرده تا برنامه‌های شاد و مرفه برای مردم در نظر بگیرن. حسن روحانی توی صحبت‌هایی که صبح امروز داشته، خواسته که اظهار نظرهای در فضای مجازی کمتر بشه که مردم مایوس نشن، و همینطور خواسته که همه مردم و نیروهای مسلح با هماهنگی با ستاد مدیریت بحران کار کنن، و گفته که مواردی که بدون هماهنگی انجام میشه میتونه مشکل آفرین باشه. اما در مورد جزئیات عمل کردشون هنوز خبر خیلی رسمی منتشر نشده، احتمالاً منتظرن تا همه عملکرد رو یک بار جمع کنن و با عنوان در واقع عملکرد کلی اطلاع رسانی کنن.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود همکارم که نگاهی داشت به آخرین اخبار و تحولات در خصوص تداوم بارش ها در ایران و مناطقی از ایران که دچار سیلاب شدند. اگر شما جزو شنوندگان ما هستید، اگر در یکی از این مناطق به سر میبرید، مشاهداتی دارید، اگر درباره نحوه امدادرسانی، نحوه مدیریت بحران نظری دارید، میتونید نظر خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 2042-2112-2112 ثبت و ضبط کنید، و یا اینکه میتونید برای ما پیام خودتون رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. در اونجا شما میتونید حتی تصاویر مرتبط با مشاهدات خودتون رو هم در اختیار ما قرار بدید تا در صورت لزوم در شبکه‌های اجتماعی مرتبط با رادیو فردا اینها منتشر بشه. اما اجازه بدید که این بخش خبری رو همچنان ادامه بدیم با یک خبر دیگر. بر سر واژگون شدن قایق حامل 15 مهاجر در آب‌های ساحلی ترکیه، دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، قربانیان این حادثه 3 زن و 1 کودک ایرانی و افغان هستند. 11 نفر دیگر به وسیله گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند. این قایق کوچک که بامداد سه‌شنبه به سمت یکی از جزایر یونان در حرکت بود، در 3 کیلومتری سواحل ترکیه واژگون شد. تاکنون صدها نفر از مهاجرانی که قصد ورود به اروپا را داشتند، بر اثر واژگونی قایق‌هایشان در سواحل ترکیه و یونان جان خود را از دست دادند. روز سه‌شنبه شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرد که بیش از 500 حساب کارگری شخص و یا گروهی جعلی و صفحات مرتبط با ایران را در فیسبوک و اینستاگرام مسدود کرده است. فیسبوک دلیل این اقدام را تلاش ایران برای تاثیرگذاری سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان عنوان کرده است. فیسبوک میگوید ایران با حساب‌های جعلی که با نام گروه‌های سیاسی و رسانه‌های مختلف باز شده، کاربران شبکه‌های اجتماعی در مصر، هند، اندونزی، اسرائیل، ایتالیا، کشمیر، قزاقستان و کشورهای دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا را هدف قرار داده است. مدیران فیسبوک این اطلاعات را در اختیار مقام‌های امنیتی آمریکا قرار دادند. در خبری دیگر، بحرین و عربستان سعودی به رسمیت شناختن حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از طرف آمریکا را محکوم کردند. در بیانیه‌ای که از طرف خبرگزاری رسمی عربستان منتشر شد، این اقدام آمریکا نقض قوانین بین‌المللی خوانده شده است. وزارت خارجه بحرین هم در پیامی توییتری این تصمیم دونالد ترامپ را تأسف‌بار خوانده است. دونالد ترامپ روز دوشنبه همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن دستورالعمل حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرد. آقای نتانیاهو با استقبال از این تصمیم دونالد ترامپ گفت: باید حدود نیم قرن صبر می‌کردیم تا پیروزی نظامی ما به یک پیروزی دیپلماتیک تبدیل شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما فرانسه پرواز هواپیمایی ماهان را به این کشور ممنوع اعلام کرد، و با ذکر اینکه ماهان ایر در جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه دست دارد، اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت از اول آوریل اجازه پرواز از مبدأ یا به مقصد پاریس را نخواهند داشت. خبر تصمیم جدید فرانسه حدود 2 ماه پس از آن منتشر میشه که آلمان در ابتدای بهمن گذشته اعلام کرد مجوز شرکت هواپیمایی ماهان در این کشور لغو شده است. گزارش فرهنگ قوی می رو بشنوید.
به به رادیو فردا گوش میکنید.
از شما دعوت میکنم که با توجه به اینکه قرار بود که گزارشی رو از فرهنگ قویمی بشنوید، گزارش الهی روانشاد رو با هم بشنویم.
من فکر میکنم که بالاخره اروپا به تدریج به تحریم‌های امریکا تن خواهد داد. اونجور که مقدمه چینیشون نشون میده، مشکل رابطه ایران با اروپا فعلی در حال حل شدن نیست. اون قدم‌هایی که اروپا برداشته برای اینکه تحریم‌های امریکا رو دور بزنه در حقیقت اونقدر کوتاه و نارساست که زن رو بیشتر تربیت میکنه که تحریم‌های دیگری که امریکا برای شرکت‌ها و مؤسسات ایرانی طرح کرده از طرف کشورهای اروپایی هم ادامه پیدا بکنه. بنابراین بعد از آلمان و فرانسه ممکنه اون یکی دو کشور دیگه هم که هنوز اجازه میدن، اونها هم مشکلاتی برای شرکت‌های ایرانی که تحت تحریم هستن درست بکنن.
آقای مهاجر، خبرگزاری رویترز گزارش داده که تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهان ایر به فرانسه و از فرانسه چند سال پیش و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند مد نظر قرار داشته، اما پس از امضای برجام و به دلیل اینکه نگران بودند لطمه‌ای به توافق هسته‌ای بخوره این تصمیم رو کنار گذاشتن. از دیدگاه شما چه شده که الان دیگر این نگرانی اونها از بین رفته؟
نه دیگه، ببینید در دور اول تحریم ها اروپا از همه مقرراتی که امریکا وضع کرد برای تحریم ها و یا تحریم هایی که سازمان ملل وضع کرده بود ناچار بود که تبعیت بکنه، ولی در چارچوب برجام تمام این تمهیدات به هم ریخت و قرار شد که همه این تحریم ها از تاریخ امضای برجام برطرف بشه که تحریم های هواپیمایی ما هم جزء اون بود. هم ایران ایر و هم ماهان و سایر شرکت هواپیمایی از تحریم خارج شدن که ایران ایر شروع کرد به خریدن هواپیماهای امریکایی. در این مرحله اروپا در وضعیت متزلزلی باقی مونده، خودش میخواد که این تحریم ها اعمال نشن و به ایران نزدیکتر بشه و از طریق ایجاد بنیادهای مالی روابط اقتصادی ایران و با اروپا حفظ بکنه، ولی از طرف دیگه با فراز و نشیبی که در روابط ایران و اروپا وجود داره ما در آینده هم شاهد برقراری تحریم‌های دیگری برای شرکت‌های ایرانی خواهیم بود که تحت تحریم آمریکا هستند.
آقای مهاجر، از اونجایی که ظاهراً ماهان ایر بزرگترین ناوگان هواپیمایی رو در بین شرکت‌های ایرانی داره، تصور می‌کنید که این برای ماهان ایر به چه معنا خواهد بود؟
هواپیمای ایرانی الان فقط تحت تاثیر تحریم‌ها نیستند، بلکه تغییر ارزش برابری ریال و دلار بیشترین لطمه رو به شرکت‌های هواپیمایی زده. تا اونجا که من می‌دونم بیش از 3 میلیون سفر خارج از کشور ایرانی‌ها در طول نیمه دوم سال گذشته لغو شده و امسال هم ما پروازهای نوروزی بسیار محدودتر بود. بسیاری از ایرانیان که نوروز خودشون در ترکیه، لارناکا یا حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌گذروندن پروازشون لغو کردن. حالا اگر پروازهایی که در فواصل طولانی بین قاره‌ای انجام می‌شد قطع بشه، طبعاً بخشی از ناوگان شرکت هواپیمای ماهان یا شرکت‌های دیگری که تحت تحریم قرار بگیرن بیکار می‌مونن. تنها چاره‌ای که دارن اینه که یا این ظرفیت‌هاشون رو به اجاره شرکت‌های دیگری در منطقه یا در داخل در بیارن، به پروازهای داخلی بیشتر رو بکنن، یا اینکه پروازهایی که دارای مسئله نیست مثل شرق آسیا، چین، روسیه و تایلند، جاهایی که این تحریم‌ها رو رعایت نمی‌کنند یا رعایتشون اینقدر تاثیر نمیذاره رو پروازهای ایرانی، منتقل کنن اونجا. به هر حال بله، تعقیب شدن پروازهای ماهان به اروپا قطعاً صندلی‌های زیادی رو معطل خواهد گذاشت و شرکت ماهان چاره‌ای نداره که یا نرخ بلیتو کاهش بده به طوری که بتونه بازار شرکت‌های دیگر رو بگیره، یا اینکه مسیرهای جدید پروازی رو به نقاطی برقرار بکنه که قبلاً نواحی مورد نظر مسافران ایرانی نبوده. مثلا ما برای افریقا پروازهای زیادی نداریم، در حالی که جاهای دیدنی در آفریقا هم زیاد هست. مردم ایران هم خیلی علاقه مندن به محیط طبیعی آفریقا یا اماکن مثلا باستانی مصر و اینها و مراکش. ممکنه که پروازهای به مناطق جدیدی بذارن که بتونن از ظرفیت‌های معطل خودشون استفاده کنن.
یک پوزشی رو از شما میخوام که گزارشی رو که شنیدید همونطور که پیش از اینم اعلام کردم درباره یه پرواز هواپیمایی ماهان بود که فرانسه پرواز این هواپیمایی رو به این کشور ممنوع اعلام کرده و با ذکر اینکه ماهان ایر در جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه دست داره، اعلام کرده که هواپیماهای این شرکت از هفته آینده اجازه پرواز از مبدا یا به مقصد پاریس رو نخواهند داشت. من به اشتباه گفتم گزارش فرهنگ قویمی رو میشنوید که شنونده گفتگویی بودید با مسعود مهاجر مهاجر، کارشناس حمل و نقل در ایران، که به پرسش‌های الهی روانشاد در این خصوص پاسخ داده بود. به پایان این بخش خبری رفته رفته نزدیک میشیم. بار دیگه از اون دسته از شنوندگانی که مشاهداتی دارند از بارش‌های فراوان و شدید در بسیاری از مناطق ایران و از سیلاب هایی که راه افتاده، اگر نظری دارید درباره نحوه مدیریت بحران و همچنین مشاهداتی دارید از اتفاقاتی که رخ داده، میتونید اون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید.